بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری رحمت الله علیه. برای پرداختن به معنا و گستره عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری، ابتدا وارد تعریف عدالت از نگاه ایشون می‌شویم. ایشون سه معنا برای عدالت ذکر می‌کنند و خب معنای اول دوم رو تا حدی هم نقد می‌کنند، اما اگر دقیق نگاه کنیم می‌بینیم که هر سه اینها درست هستند و وجهی از موضوع رو پوشش میدن به تقریری. یعنی اگر به نوع خاصی ما این رو بحث کنیم هر سه درستند، و اگر زاویه بحث رو تغییر بدیم قاعدتا معنای اول و دوم رو از دست خواهیم داد و معنای عدالت نخواهیم. معنای اول موزون بودن و توازنه، یعنی در مجموعه اجزا اگر اجزا با هم کار کنن، سر جاشون باشن که به درستی کارشون رو انجام بدن و اون چینش هم از ابتدا چینش درستی باشه، عدالت یعنی این که هر جزئی از این اجزا سر جای خودش مشغول به کار باشه. در واقع معنایی از این توازن و تناسب و موزون بودن رو به معنای عدل میگیریم، در حالی که خب این تعریف هم میتونه تعریف درستی باشه و هم میتونه تعریف غلطی باشه. به یک معنا اگر که ما بیاییم و بحث تناسب رو در، یعنی عدم تناسب رو در مقابل عدل قرار بدیم، شهید مطهری میفرمایند که نقطه مقابل عدل ظلمه نه عدم تناسب. لذاست که ایشون میفرماید نقطه مقابل عدل بی‌تناسبی است نه ظلم. بحث عدل به معنای تناسب در مقابل بی‌تناسبی از نظر کل و مجموع نظام عالم است، ولی بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از اجزای دیگر است. در عدل به مفهوم اول مصلحت کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم مسئله حق فرد مطرح است. نکته اینه که توی عدالت معنای تناسب کل، ایشون می فرماید که حق اجزا در واقع نادیده گرفته میشه. خب این یه معناست دیگه، یعنی اگر اینجوری تقریر کنیم عدالت معنای توازن در واقع نخواهد بود. ولی یه نکته وجود داره، اونم اینه که اگر دایره این حق اجزا رو باز کنیم و حق خود جز و حق جمع رو در نظر بگیریم، عملا تعریف توازن و مبتنی بر حق فرد و جمع به معنای عدالت خواهد. نکته دوم، مسئله تعریف دوم، تعریف تساوی و نفی هر گونه تبعیضه. ببینید تبعیض یعنی بعضی بر بعضی غلبه کردن در چیزی و یا غلبه دادنش در چیزی. خب از یک منظری این مخالف عدالته و از یک منظری موافق عدالته. از نظر اسلام انسان‌ها به حسب گوهر و ذات برابرند، رنگ و خون و نژاد و قومیت و غیره و ذلک ملاک برتری نیستند، انسان‌ها همه با هم برابرند. خب حالا نکته اینه که آیا چون انسان‌ها با هم برابرند در همه چیز هم برابرند، این برابری در چیه؟ برابری که در اسلام ایشون مطرح می‌کنن برابری در انسانیت. پس به همون حیث انسانیت حقوقی برای هر انسانی مطرحه که انسان‌ها در اون حقوق برابرن. اما آیا در زندگی دنیوی، در زندگی روی زمین و زندگی اجتماعی، آیا چنین چیزی مقدوره یا ممکنه یا درسته؟ ایشون این بحث رو مطرح میکنن که اگرچه عدالت خلاصه از یک منظر ملازم مساواته، اما همه جا عدالت معنای مساوات نیست. مساوات به معنای همه رو به یک چشم دیدن، یعنی این که به هر کسی هر اندازه استحقاق داره بهش داده بشه. خب این به معنای اینه که خب عدالت محقق شد. ببینید دو تا معنا داره این مساوات و عدم تبعیض. یک این که حیث برخورد ما با افراد باشه، یعنی ما بدون این که عاملی غیر از حق رو بخوایم در نظر بگیریم برخورد کنیم. خب این معنای مساوات درسته، اما مساوات به این معنا که مسئله حق نیست، ما هر چی میخوایم توضیح کنیم مساوی به یک اندازه توضیح کنیم. اولی معنای بی‌طرفی مبتنی بر حق بود، دومی به معنای مثلا توزیع کالایی و عددی و معیار توزیعه. خب این با عدالت نمیخونه، نه به این معنا که برابری مخالف عدالته، نه، همه جا برابری معیار عدل نیست. پس به این معنا هم اگر بیاییم و حق رو مبنا قرار بدیم در تساوی، یعنی حقوق انسانی با هم برابر باشه، یا در هر موردی طرف حق رو نسبت به انسان‌ها بگیریم و این نگاه بی‌طرفانه رو داشته باشیم، خب این عدل به معنای مساوات درسته و همیشه هم درسته. اما اگر مبنا و معنای مساوات توزیع برابر همه چیز باشد، این نه تنها امکان پذیر نیست بلکه خلاف عدلم هست. به تعبیری ایشو می فرماید که آیا پست ها را می توان به سویه تقسیم کرد؟ احترام را نمی شود علی سویه تقسیم کرد، محبوبیت را نمی شود. اولا شدنی نیست، ثانیا ظلم و تجاوز است و عدالت نیست، ثالثا اجتماع را خراب می کند چرا که در طبیعت میان افراد تفاوت است. راه منحصر آزاد گذاشتن افراد و زمینه مسابقه فراهم کردن است. همین که پای مسابقه به میان آمد، خود به خود به موجب اینکه استعدادها متفاوت است، تلاش‌ها متفاوت است، اختلاف و تفاوت به میان می آید. مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع است تابع استعدادها و لیاقت‌ها باشد. ببینید، پس نکته اینه، به همین معنا اینو میتونیم ما بگیریم یه معنای از توازن، یعنی اینکه توازن، تناسب، عدم تبعیض نسبت به شایستگی ها، همه اینها عدل میتونه باشه. معنای تساوی، خود کلمه تساوی هم معنای از حق رو داره، به معنای لزومن برابری نیست. تساوی به معنای اینکه سوا سوا برخورد بشه میتونه این طرف داستان رو هم در بر بگیره که معناش تناسب باشه. مقتضای عدالت مساوات است، به همین معناست که این تعریف از تناسب و مساوات هم میگن که مقتضای عدالت مساوات است در شرایط حقوقی مساوی، نه در شرایط نامساوی. این که مثلا در فلاسفه یونانی هم برای اونها هم مطرح شده که در شرایط برابر برابر و در شرایط نابرابر نابرابر، در واقع مسئله همون تناسبه و در یک معنا مسئله همون توازنه و در یک معنا مسئله همون نفی تبعیضه و در یک معنا مسئله اعطاء حقه، یعنی حق محوره. مهم در همین این تعاریف اینه که بدونیم چه چیزی محوره، که اگر حق باشد عملا تعریف سوم برقرار میشه. خب در تعریف سوم که رعایت حقوق استحقاق هست، نکته اینه که هم حق فردی رو باید لحاظ کرد و هم حق اجتماع رو. بر این مبنا هم مساوات درسته، هم توازن درسته، هم در واقع تساوی درسته، هم این بحث عدم تبعیض و بی‌طرفی درسته. چرا؟ چون ملاک ما حقوق افراد و اجتماعه. حالا این که میگیم حقوق اجتماع به این معنی نیست که فرد در جامعه به کلی نابود بشه یا مثلا جمع فدای فرد بشه، اینطوری نیست، بلکه هر کدوم باید حقوقش رو شناخت و اونو رعایت کرد. نکته ای که اینجا هست اینه که این تعریف از عدالت دو تا نکته داره. یکی این که ما قائل به حقوق و اولویت هایی هستیم یعنی افراد بشر نسبت به همدیگه یه نوع حق اولویت دارن، یعنی تبعیض بینشون هست، تبعیض نابجا نباید باشه، وگرنه تبعیض لاجرم وجود داره. نکته دوم این که اینها ریشه طبیعی فطری تکوینی دارند، خیلی از اینها صرفا اموری قراردادی نیستند که ما بین خودمون تعریف کرده باشیم، بلکه باید در نسبت با حرکت کلی عالم و طبیعت و غایت و کمال انسان و به تعبیر شهید بهشتی ناظر در واقع حق را غایت مدار و حکیمانه تعریف میکنیم. پس ما اعتباری صرف نمیدونیم و این رو برمیگردونیم به یک حقوق، حالا به قول طبیعی، طبیعی نه به معنای این که مثلا حتما طبیعت به معنای محیط پیرامونی کاری برای ما کرده، طبیعت معنای عالم در فطرت ما و خلقت ما این حقوق رو تعبیه کرده. ناظر به چی؟ ناظر به غایت کمالی که میخواییم بهش برسیم. هر چیزی و هر شخصی در متن خلقت با یک شایستگی مخصوص به دنیا اومده. حقوق هم از همین جا، یعنی از ساختمان ذاتی اشیاء پیدا میشه. باید هر چیزی رو در ذاتش ما مطالعه کنیم ببینیم که شایستگی چه چیزی داره. این حرف یعنی چی؟ یعنی طبیعتش چه تقاضایی دارد، هر چیزی استحقاقی دارد، منشأش هم همون خلقته. این همان عدالت است که در واقع مبنای تعریف حقوق هم قرار میگیره. یعنی اینجوری بگیم، ما باید بر اساس یک انسانشناسی درست حقوق فردی و اجتماعی و زیست فردی و اجتماعی انسان رو فهم کنیم و اون رو در یک نظام اجتماعی، این حقوق رو در کنار هم بچینیم. آنگاه هست که توانسته ایم تعریف عدالت به اعطای حق رو درست متوجه بشیم. پس به این معنا میبینیم که همه این تعاریف رو میشه با هم جمع کرد. خب همین مبنا هم هست که انطباق خلقت، انطباق عالم انسانی با عالم تکوین رو رقم میزنه، چرا که در عالم تکوین هم رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به اون چه که امکان وجود یا کمال داره معنی عدل میشه. بین موجودات تفاوت وجود دارد، ذاتیست، لازمه نظام علت و معلوله، لازمه حکمت خداونده و عدالت، عدالت مفهومی است که میگوید که هر کسی بر اساس ظرف مقدورات خودش باید از این فیض بهره‌مند بشه و الا از سوی خداوند که افاضه فیض دائمی و تامه، ولی ظرف ها هست که به میزانی که خودش ظرفه میتونه دریافت کنه. پس تا اینجا میبینیم که تعریف شهید مطهری مبتنی بر تعریف شهید مطهری از عدالت مبتنی بر حق که به یک معنا همان تساوی و بی‌طرفی و نفی تبعیض و توازن هم هست و میشه اون تعریف رو با هم جمع کرد. خب نکته بعدی اینه که ارزشمندی عدالت از کجا میاد. خب ایشون ریشه این ارزشمندی عدالت رو نه به قرارداد و قوانین و اعتبارها، بلکه به حقوق طبیعی و عقلی که اسلام برای انسان تعریف کرده و در نهاد خلقت هست به اون برمیگردونه. خب حالا باید بدونیم که این ارزش عدالت یعنی چی و این چه نوع ارزشیه. یکی این که عدالت یک ارزش مطلقه. ارزش مطلق بودن دو تا معنی داره، یکی این که نسبی نیست، یعنی تابع یک محور تعریف میشه و اینکه هر روز به یک شکلی در بیاد یا تابع ادراکات در بیاد نیست. دو اینکه نسبی، پس یه نکتهش اینه، آیا عدالت تابع ادراک ها نسبی است یا عدالت تابع شرایط نسبی است؟ هر دو تا نسبیت رو ما رد میکنیم، بلکه عدالت در اصل خودش، ارزش بودن عدالت در اصل خودش ثابته، اما در شرایط به نسبتی و با قاعده‌ای تغییرهایی رو خواهد داشت. خب اینو چجوری میشه این ثابت و متغیر عدالت رو فهمید؟ با تفکیک نیازهای انسان به دو گونه ثابت یا متغیر میشه اون در واقع ثابت و متغیرهای انسانی رو مشخص کرد. نیازمندی های اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه میگیره. تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است، اون نیازمندی ها هم ثابتند که یکیش خود همین بحث عدالت. اما حالا ببینید خود عدالت در نفس الامر این متغیر نبودن رو داره، اما در مقام اجرا تغییر داره، شرایط متفاوت میشه. میتونیم بگیم عدالت در نفس الامر خودش این ثابت و این ثابت بودن و دارا هست، اما در مقام اجرا میتواند اقتضایی باشد. اما این اقتضایی بودن معنی نسبی بودن بدون محور نیست. این پس یه نکته. عدالت بر پایه حقوق واقعی و فطری است و از اینجا مشخص میشه که حق تعریف شده، وضع شده در نسبت با خلقت انسان. عدالت در همه زمان‌ها عدالت است و اینجوری نیست که ببینید این که میگن در طی زمان تغییر نمی‌کنه، اصل مفهوم عدالت و اینکه حالا مصادیقش تابع شرایطی تعریف میشن، این ارتباطی با نسبی بودنش نداره. یه نکته ای هم وجود داره. ببینید حالا ایشون الان بحث مطلق بودن ارزش عدالت رو در مقابل مثلا ادراکی گرفتن یا تغییر شرایط در نظر میگیره. اصل اینه، یعنی ببینید اینجوری تعریف کنیم، آیا زمانی وجود دارد یا شرایطی وجود دارد که عدالت بد باشد، ارزش نباشد؟ این به معنای مطلق بودنه. خیر، ما همیشه برامون عدالت ارزش مطلق است، یعنی همیشه و در همه شرایط بدون هیچ قیدی عدالت ارزش است. پس نکته اینه که همیشه عدالت خوب است، عدالت ارزشمند است، هیچ وقت نیست که عدالت بد باشد. در حالی که مثلا صلح میتونه یه جایی خوب یه جایی بد باشه، پس صلح همیشه ارزش نیست ولی عدالت همیشه ارزش. وقتی بخواد ارزش باشه همیشه، یک نسبتی با سایر ارزش ها تعریف میکنه، اونم اینه که به نسبت سایر ارزش های اجتماعی یک مقام بالاتری رو داره، یعنی حاکم بر همه ارزش ها میشه. اونه که تعریف میکنه صلح یا ارزش های دیگه کی ارزش باشن و کی ارزش نباشن. نکته دوم اینه که عدالت ارزش واقعیه، یعنی این که چون ریشه تکوینی داره و عرض کردیم برآمده از خلقت حکیمانه و هدفدار عالم هست، این حقوق هم واقعیت دارن، تعریف شده هستن، چون از لوازم حیات کمالی انسان به شمار میرن. عدالت اجتماعی خود یک واقعیتی است مستقل از قوانین و تکامل ابزار تولید که افراد جامعه در متن جامعه هر کدام حقوقی دارند. ما می توانیم بگوییم عدالت یک امری است واقعی و طبیعی که بر مبنای حقوق طبیعی قرار گرفته است و حقوق طبیعی یک واقعیت عینی است و جامعه هر چه که به حقوق طبیعی افراد نزدیک تر باشد به عدالت نزدیک تر است. خب از اینجاست که وقتی حق رو به تکوین و فطرت و خلقت برمیگردونیم، لاجرم به سراغ عالم تکوین میریم و مسئله عدل الهی پیش میاد که خداوند عالم را عادلانه خلق کرده و هر ظرفی به نسبت مقدورات خودش از این فیوزات بهره‌مند میشه و این عین عدالت است. از حیث خداوند افاضه فیض برای همه یکسان است، پس او ظلمی نمی کند و ظلم اساسا معنایی ندارد، جوری وجود ندارد. در مقابل اون طرف ظرفا هم به نسبت خودشون فیض رو دریافت می کنند و خلاصه تکوین عالم بر مدار عدل است. حالا این حیات انسانی هست که میاد و مبتنی بر عقل و اختیار و اراده انسانی تعیین میکند که آیا او هم میخواهد بر مدار همین قاعده اینکه هر کسی به میزانی که ظرف داره فیض دریافت کنه، آیا او هم میخواهد توی این قاعده بگنجد یا خیر؟ خب طبیعتاً یک فرصتی در حیات روی زمین برای او منظور شده که میتونه این قاعده رو خودش انتخاب کنه و با این قاعده عمل کنه. در هر حال این نظام عالم از این قاعده خارج نیست و بالاخره انسان با اون جزای اخروی دوباره بر مدار انطباق با همون قاعده تکوینی جلو خواهد رفت. اگر کجی هست اونجا راست خواهد شد و اگر ظلمی بوده آنجا تسویه خواهد شد تا همه خلقت بر مدار عدل باشه. نکته بعد اینه که مسئله حسن ذاتی عدل و قبح ذاتی ظلمه. خب این یک دعوایی است که از قدیم بوده، یه دعوای کلامی، و بحث هم اینجاست که آیا عدالت مثلا ذاتن وجود دارد، ذاتن حسن است یا نه، یه چیزی عدالتی هست یا نه. مثلا میگیم توی دعوای کلامی این مقارن شده با بحث در واقع حسن عقلی و شرعیت. آیا عدالت ذاتاً حسن دارد، حسن است یا نه؟ ما قائل به قراردادی بودن این مسائل نیستیم. عدالت یه چیزی همیشگی و همیشه بوده. حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم در همه جا وجود داره و در نفس الامرش وجود داره. حالا این که ما چجوری اینو تشخیص میدیم؟ آیا با عقلمون تشخیص میدیم یا شریعت اینو میگه؟ و آیا در واقع به یه تعبیری حتی حسن ذاتی برای عدل وجود نداره، بلکه آن چیزی که شریعت میگوید عدل است؟ این دعوای خود قاطی میشه بین هم و یه دعوایی بین اشاعره و عدلیه و معتزله شکل میگیره که اشاعره معتقد بودن آنچه که شریعت میگوید عدل است و چیزی قبل از شریعت و دین به نام عدل وجود ندارد. ما قائل به این نیستیم. قائل به اینیم که عدالت یک امر ما قبل تشریع است، عدالت یک امر ما قبل دین است، لکن دین اسلام به تمام مبتنی بر عدالت است و هر آنچه میگوید عدل است. حالا اینکه ما در استنباط احکام درست این رو میفهمیم یا نه، این یه حرف دیگری است. یعنی آیا مطابق عدل فهمش میکنیم، آنچه که درست است فهمش میکنیم، یعنی حرف دیگری است. حالا خب اینجا دعوای جدی که وجود داره خصوصا در فهم احکام دینی مسئله جایگاه عقله، که برخی در این که میگویند عدلیه و تشیع قائل به این هست که عدالت امر پیشا دینیست و شریعت اسلام هم مبتنی بر عدل حکم داده، ولی نکته اینه که عملا جایگاهی برای عقل در استنباط حکم قائل نیستن و کاملا مدل اشاعره ممکنه حرکت کنن. در جایی هم گروه دیگری هستن که نه، جایگاه و وزن بیشتری برای عقل در استنباط احکام عادلانه جایگاه عقل رو باز میکنن. در حال نکته سر این هست که این یک دعوای طولانی است و همچنان هم ادامه داره. ما همچنان جایگاه عدل در فقه رو باش مشکل داریم و جنبندی دقیق و درستی نداریم. نیاز به کار جدی هست. این که بالاخره عدل قاعده است، سند قاعده فقهیه، یا ما باید به عنوان یک امر پس از استنباط از نص دوباره بیایم ارزیابی کنیم بر اساس اثر سنجی و پیش بینی آیا میتوان یک حکم را عادلانه یا غیر عادلانه دانست. اینا چالش هاییه که خصوصا در نقطه اینکه نقش عقل در استنباط احکام عادلانه چیه، خلاصه آنجا باید بحث رو جمع کرد. خب از یک طرف عرض کردیم که عدالت حسن ذاتی داره و همچنین عرض کردیم که حقوق در حقوق ثابتی هستند برای انسان‌ها، واقعی هستند و مبناشون طبیعت و خلقت انسانه. از این جهت شهید مطهری بحث گرایش فطری به عدالت رو مطرح می‌کنند که عدالت امری تحمیلی اضطراری و از روی نیاز طبیعی و مادی نیست، نبوده، بلکه گرایش فطری در انسانه. این خواستگاه اصلی مطالبه عدالت اجتماعی است. اسلام برای انسان یک گرایش ذاتی به صداقت و امانت و عدالت معتقد است. عدالت پایه‌هایی در طبیعت و فطرت دارد که با توجه به آن پایه‌ها میتوان یک طرح ثابت و جاودانه‌ای برای زندگی بشر از لحاظ اصول طرح کرد. خب و از اینجا دعوایی مطرح میشه، این دعوای مدنی به تب بودن و اختلاف نظر شهید مطهری و جناب علامه طباطبایی، که حالا برخی قائلند به این که اساساً شهید مطهری بیان علامه رو درست متوجه نشده، یا اینکه هر دو دارن بالاخره نه واقعاً تعارض داره نگاهشون، و اینکه هر دو یه حرفی میزنن و فقط الفاظ فرق میکنه یا مقام بحث متفاوت. حالا آن چیزی که میشه اینجا مد نظر داشت، ببینید یه تقریر بکنیم محل نزاع رو، اینکه انسان‌ها بالاضطرار آمدن سراغ عدالت، انسان‌ها طبیعتاً نمی‌رفتن سراغ عدالت، بلکه این مجبور بودنشون برای یک حیات جمعی که می‌خواستن نیازهاشون رو برطرف کنن، اونا رو کشوند به اینکه یه قاعده‌ای بذارن وسط که استخدام متقابل کنند، یه خود انصاف این وسط وجود داشته باشه، وگرنه نوع انسان از بین میره به جهت اینکه نمیتونه نیازهاشو برطرف کنه. چون انسان‌ها در معاششون به هم وابستن، مجبورن تن بدن به یه قاعده‌ای. این یه مبناست. یه نکته هم اینه که بگن نه، عدالت، طبع انسان گرایش به عدالت داره، طبیعت انسان و فطرت انسان گرایش به عدالت داره، انسان هر جا بذاری اتومات میره سراغ عدالت. خب نه به این شوری شور، نه به اون بینمکی. یعنی این که ببینید، همین که انسان استراراً در بیان علامه میره سراغ عدالت، خودش این ناشی از همون طبیعت و فطرته. به جهت فطرت اجتماعی انسان و نیازمندی های طبیعی او هست که به سراغ اجتماع میره، و به همین جهت هم هست که وارد مدار عدالت میشه. این خودش نقشی نوعی از در واقع مبنای فطری بودن عدالته. و اینی که بگیم همه انسان‌ها طبیعتاً و فطرتاً تمایل به عدالت دارن و به این سمت میرن که این کارو بکنن، اینم یه حدی خلاصه اینجوری هست که مثلا علامه فرمود خب اگه این طور بود دیگه، خب انسان‌ها دنیا که می اومدند خودشون می رفتن این کار رو انجام می دادن، ولی می بینیم که اینطور نمیشه. ببینید ما گرایش کلی به عدل رو داریم در طبیعت انسان، و طبیعت اجتماعی انسان هم اون رو جوری بار آورده که برای این که بتونه تداوم داشته باشه و زندگی کنه به سراغ عدل هم خواهد رفت. یعنی این دوتا خیلی اصلا دور نیست. لکن نکته اینه که بالاجمال انسان گرایش فطری به عدل داره و سراغ عدل خواهد رفت، اما هم در مصادیق اختلاف داره و خب شریعت باید بیاد، و همین که انسان اساساً اون بغی رو میتونه در خودش داشته باشه و تن به این عدالت نده، چون فکر میکنه عدالت اینه که مثلا هرچه بیشتر به نفع خودش برداشت کنه عدالته. و این هر کسی هر کاری میکنه فکر میکنه عدالته، حتی اون موقعی که داره ظلم میکنه، حتی اون موقعی که داره از سر اجبار کسی رو میکشه به خودش حق میده که این کارو میکنه، وگرنه این کارو نمیکرد، اصلا امکان نداره که به خودش حق نده و این کارو بکنه. لذا هم میتونیم بگیم اون نوع نگاه به اضطرار نگاه فطری به انسانه، همین که انسان فطرتاً تمایل به عدالت داره، اما بالاخره حد و حدود اینو باید دقت کرد. خب در این بیان شهید مطهری بحث اینجوری پیش میره که بحث نظریه استخدام رو که مطرح میکنن، انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میخواهد و برای سود خود سود همه را میخواهد که اعتبار اجتماع میکنه، و برای سود همه عدل اجتماعی را میخواهد اعتبار عدل میکنه، و در نتیجه فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین مینماید قضاوت عمومی است و هیچ گونه کینه خصوصی با طبقه متراقیه ندارد و دشمنی خاصی با طبقه پایین نمی کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرایح و استعدادها تسلیم داشته و روی سأصل نامبرده می خواهد هر کسی در جای خودش بنشیند. خب این تقریر به نظر بنده چندان تفاوتی به همان بحث جناب علامه طباطبایی نخواهد داشت. این که بالاخره انسان مدنی به طبع است به این معنا که گرایش به عدالت داره یا ضرورتاً به عدالت میرسه، به نظر میرسه که خیلی متفاوت نباشه. ایشون میفرماید به عقیده ما بشر منهای دین حکمی ندارد و بشر به علاوه دین مدنی به طبع است. انسان مدنی به طبع است به این معنی که در طبیعت طوری آفریده شده که امکانات و استعدادش جز در زندگی اجتماعی به فعلیت نمی رسد. به عبارت دیگر کمالاتی که بالقوه در انسان هست تنها در زندگی اجتماعی امکان فعلیت دارد. تمام استعدادات انسانی انسان که ما به امتیاز وی از حیوان است از قبیل عالم شدن و تخلق به اخلاق و فضایل اخلاقی و هنرها و صنایع و غیره و ذلک و آن چیزی که بهش تمدن میگیم، تمام اینها اموری است و سرمایه‌هایی است که تنها در زمینه زندگی اجتماعی به وجود میاد. خب نکته اینه انسان فطرتاً اجتماعی است، مدنی به طبع است، فطرتاً هم گرایش به عدالت داره، ولی نکته اینه که این کفایت نمی‌کنه برای تحقق عدالت. برای همینه که دین و شریعت میاد تا اون رو از این وضعیت خارج کنه. خب توی این نگاه یک دعوای شهید مطهری بحث می‌کنن در مقابله با نظریه‌های مارکسیستی که انسان حسب جنس خودش موجودی شرور ظالم است و طبیعت او فساد و استثمار و ظلم است. حسب امور جبری طبیعت وادارش میکنه که به سوی خوبی و عدالت و اینها گام برداره چون مجبوره و نفعش دوشه. شاید یه اشکالی که شهید مطهری به جناب علامه طباطبایی میگیدن از این حیث باشه، در حالی که علامه اساساً چنین انسانشناسی رو که مطرح نمی کنن که انسان ذاتاً شرور باشه، بلکه این توجه به طبیعت انسان و انسان نوعی که انسان تمایل به استخدام دارد برای نفع خودش و حب ذاتی که دارد او رو به ظلم ممکنه بکشاند. خب این که خلاف فطرت نیست، این هم میتونه فطری باشه. با همون نگاه هم اتفاقاً انسان موجودیه که ظرفیت حرکت به سمت خیر و شر رو داره، گرچه الهام الهی براش وجود داره ولی این ظرفیت وجود داره. و این که بگوییم انسان در واقع با همین نگاه وارد استخدام دیگران میشه و اتفاقا خب داره این استخدام ممکنه ظلم کنه، این خلاف فطرت انسانی نیست. حالا یه نکته دیگری وجود داره، اونم اینه که درست انسان گرایش به عدل داره فطرتاً و به این سمت فطرت اجتماعی انسان رو به این سمت خواهد برد که تن به عدالت بده، ولی نکته اینه زمانی این ارزشمنده که خودش این اقدام رو بکنه و به زور نمیشه نسخه از عدالت رو برای انسان تجویز کرد، چون عدالت با باطن انسان گره خورده. اگر عدالت به صورت ساختارهای سوری و ظاهری زوری بخواد برای او تحمیل بشه، عملا ارزشمندی خودش رو از دست میده. انسان باید عدالت خواه باشد و باید بره به این سمت. حالا اینکه قانون چقدر میتونه انسان رو به این سمت سوق بده این محل بحث دیگری است، اما اجمالا اینکه مطلقا بگوییم باید انسان رو به زور تحت امر عدل در آورد، خب این خلاف خود عدل تلقی میشه. خب برای اینکه اینو بفهمیم لازمه که یه خود وارد این بشیم و بحث این که میگوییم عدالت در باطن انسان جایگاهی داره اینو یکم متوجه بشیم. معمولا این حرف رو برمیگردونن به بحث عدالت فردی و فضیلت فردی، عدل و عدل در باطن و عدل اخلاقی که به خلقیات میرسه. خب این مبحث در مباحث افلاطون وجود داشته و مباحث فلاسفه یونان که انسان قوای نفسانی دارد و این قوای نفسانی به هر حال اگر که به تعادل در بیاند، هر قوه این قوه شهویه، غضبیه و وهمیه هر کدوم میخواهد که به حد تام خودش ظهور پیدا کنه و انسان رو تحت اختیار خودش در بیاره، تحت حکم خودش در بیاره، آن زمانی که تعادل بین این ستا برقرار میشه و هر کدوم به سهم خودشون میرسن و انسان به اون تعادل درونی میرسه، اینو بهش میگن در واقع عدالت اخلاقی. که این عدالت اخلاقی یعنی این که قوای سگانه ذیل قوه عقل قرار بگیرن و قوه عقل بتونه اونها رو به سمت صلاح هدایت کنه. خب در این تقریر بحث سر این هست که وقتی عدالت در باطن انسان چنین جایگاهی داره، شما عملا نمیتوانید چیزی را تماما تحمیلی به انسان به عنوان عدالت قبول کنید. انسان باید در درون خودش این رو بپذیره و بر نفس خودش مسلط بشه، آنگاه عادل میشه. آن چیزی که در بیرون به عنوان عدالت اجتماعی وجود داره و آن چیزی که در درون به عنوان عدالت اخلاقی وجود داره، خب اینها چه نسبتی با هم پیدا میکنند؟ آیا اینها دوگانه‌ای هستند مجزا و هیچ ربطی به هم ندارند، یا اینکه نه اینها هم باید در نسبت با هم قرار بگیرند؟ که اگر چنین باشد، تحمیل های بیرونی باید به نسبتی از اصلاحات درونی باشد و اصلاحات درونی باید منجر به تغییراتی در بیرون بشه. این رو حالا در دعوای عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی یا عدالت فردی و اجتماعی اونجا مطرح خواهیم کرد که نظر شهید مطهری هم اونجا بحث خواهد شد. اما ببینیم همان بحث عدل فردی باطنی و عدل اجتماعی خارجی و بیرونی، هر دو اینها باز نیاز به یک ملاک و معیاری داره برای اینکه بگیم چی عدله و چی نیست. همین جوری نمیشه بحث رو معلق نگه داشت. خب این که بگوییم تعادل قوا، خب تعادل قوا یعنی چقدر، چه جوری؟ این که بگوییم مثلا در بیرون عدالت اجتماعی محقق شده، نسبت به چی میگیم؟ خب در نگاه اسلامی این امر باید حتما در نسبت با خلقت و توحید مطرح بشه. ما اساسا نمیتوانیم مستقل از بحث توحید به عدالت بپردازیم. اساسا بدون توحید عدالت بی‌معناست. وقتی میگیم بی‌معناست یعنی فاقد حقیقته، یعنی در اصلاح مسیر کمالی انسان فاقد اثره، ولو این که این ظاهر در بیرون محقق شده باشه معنا نخواهد داشت. چون وقتی اینجوری باشه، یعنی اینکه مثلا فرض کنید انسان قرار بود خودش با گذشته از خودش چیزی رو ببخشه بده، حالا شما به زور ازش میگیری، خب این انتقاله اتفاق افتاده ولی اصلاحی برای نفس انسان و تعالی برای اون به وجود نیومده. شما که نبگید که خب مثلا نیازی نیست نمیخوایم، میگم خب ببخشید پس ارزشمندی اون انتقال مال که به زور از این گرفتید به اون دادید، این ارزشش به چیه؟ به چی ارزش داره؟ به صرف انتقال، به صرف این که پول از یکی به یکی دیگه میگیریم، خب میریم دزدی میکنیم میدیم. خب شما پس مهم اینه لنگرگاه ارزشمندی عدالت رو کجا میبینید؟ در منظومه نگاه دینی و اسلامی قاعدتاً این ارزشمندی به توحید برمیگرد. حالا سوال اینه که نسبت توحید و عدل چیه؟ یک نگاه شهید مطهری چند تا نگاه مطرح میکنه. یک نگاه اینه که هدف اصلی انبیا عدالته، انبیا مبعوث شدن که عدالت رو در میان مردم برقرار کنند. حالا چون در واقع یعنی اصل عدالته، حالا چون خب بالاخره بدون این داستان اعتقاد و ایمان و اینا نمیشه کارو پیش برد، توحید هم نیاز هست. حالا این دو مدل داره، دو مدل نگاه داریم توی این فضا. یک کسایی که مادی فکر میکنن و میگن که انبیا اومدن که جامعه رو اصلاح کنن، این مفاهیم دینی هم خودشون اختراع کردن، توحید و اینا، چون دیدن اگه بگن توحید و خدا و اینا کار پیش میره، اینو تولید کردن. یه ایده هم که میگن نه واقعا قائل به خدا هستن، ولی این قائل به خدا بودن رو در خدمت اقامه عدل میگیرن که آقا وقتی کسی باوری به این حقیقت داشته باشه، خب میاد و عدالت رو محقق میکنه. ولی اصل در نگاه اینها عدالت و توحید نیست. نکته یعنی توحید اومده، توحید یک کار خلاصه معرفتی هست برای اینکه در زندگی انسان اقامه عدالتی انجام بشه. نکته دوم اینه که میگه اصل توحید است و این بحثای عدالت و عدالت اجتماعی و اینا ارزشی نداره. حالا منباب این که بخوایم به توحید برسیم و با یه نگاه ابزاری به عدالت، بد نیست این توحید هم به هر حال باید بریم سراغش دیگه، ناچاریم، ناگزیریم. عدالت ارزش ذاتی نداره، یک مقدمه ای برای رسیدن به توحید، خودش ارزشی نداره. شهید مطهری میفرمایند که یه نظریه دیگری مطرح میکنن و اونا نظریه سوم، که هم عدالت هدف انبیا بود هم توحید، ولی خب اینا ربطی به هم ندارن دیگه، اینا مستقل هستن، که اینکه اساسا سنویت است و نوعی شرک این وسط به وجود میاد، سنویت در هدف به وجود میاد. و نگاه آخر که نگاه خودشون هست اینه که عدالت در طول توحیده، عدالت در طول توحیده، یعنی توحید در متن عدالته و عدالت همان بست کلمه حق است به تعبیر حضرت امام، که لذاست که عدالت ارزشمندی خودش رو از توحید میگیره. عدالت آن چیزی است که انسان رو رشد میده. پس اگر در لایه حیات ظاهری انسانم چیزی به عنوان عدالت مطرحه، چیزی است که باطن انسان رو رشد میده و درون این ساختارها معنا و باطن وجود داره. حالا اینکه این معنا و باطن چیه، لازم ما خود نگاهمون رو کمی نسبت به ساختارها نگاهمون رو تغییر بدیم. ساختارها صرفاً یک سری اعتبارات و قراردادها و امور خارجیه ای نیستند که ما برای خودمون وضع کنیم، بلکه آنها در متن خودشون معنا تولید میکنن، در متن خودشون برای انسان سیر صعود و نزول میتونن تعریف کنن. خب این رو باید حالا دوش تأمل کرد. اما بریم سراغ این که خب حالا فهمیدیم که عدالت در متن توحیده و توحید در متن عدالته، خلاصه و در نگاه توحیدیه که عدالت اجتماعی فهم میشه. خب سوال اینه که حالا چگونه باید عدالت رو اقامه کرد؟ ما طبیعتاً بحثی داریم این که با سلام و صلوات که نمیشه عدالت رو محقق کرد. به تعبیر شهید مطهری ما نیاز به قانون عادلانه داریم و پیامبران که اومدن صرفا با کتاب و توصیه و منبر رفتن که کارو پیش نبردن، بلکه اونها آمدن تا عدالت رو از طریق مردم خلاصه برقرار کنن و برای اون قانون آوردن. قانون که باشد یعنی قدرت وجود داره و این قانون و قدرته که میتونه حیات اجتماعی رو تداوم بده و اقامه عدالت رو محقق کنه. خب به میزانی که عدالت اجتماعی در جامعه محقق میشه، بقای جامعه هم شکل میگیره. جامعه بدون عدالت باقی نخواهد ماند و از بین خواهد رفت، هم از معنا توهی می شود و هم از لوازم حیات مادیش توهی می شود، یعنی استثمار و بردگی اینها اساسا جامعه رو نابود می کنه. ولی نکته اینه، به هر حال به میزانی که ما بتوانیم قانون عادلانه رو محقق کنیم و به میزانی که اون قانون عادلانه هم زمینه رشد رو فراهم کنه به عدالت نزدیک شویم، و هر میزان نزدیک نشیم ضربه خواهیم خورد. این که حالا در فلان کشور اقامه عدالت می شود یا نمی شود، این که می گوییم مثلا عدالت در طول توحید است و بدون توحید معنا نداره، خب به این معنا نیست که حتما طرف باید مسلمان باشه تا عدالت اقامه بشه. خود مرتبه ای از این عدل رو میتونن دنبال کنن. چرا؟ چون همانهایی هم که ما به عنوان غیر مسلمان میشناسیم از فطرت که برخوردار هستن و گرایش فطری اونها مثلا مقولهی به نام انصاف رو میتونه پررنگ کنه و قوانینی که بتونن بازتاب انصاف باشن و انصاف رو در جامعه در واقع منعکس بکنن، خب مرتبه از عدالت اجتماعی میتونن محقق کنن و مرتبه از اون معنای توحیدی عدالت رو در خودشون تجلی میدن، و اینم به واسطه همون فطرته که انصاف و در مرتبه برای اونها میتونه به وجود بیاد. خب انقلاب اسلامی هم آمد تا این همراهی عدالت خواهی و اسلام خواهی رو رقم بزنه، و نکته این بود که ببینید از منظر شهید مطهری راه انقلاب و هدف انقلاب تحقق عدالت بوده و این عدالت رو در پرتو شریعت اسلام و عدالت اسلامی میخواسته. همان چیزی که علت موجده انقلاب بود که عدالت اسلامی بود، علت مبقیه و ضامن بقای انقلاب هم خواهد بود، و اگر که این انقلاب از مدار عدل خارج بشه طبیعتاً انقلابی نخواهد بود. یعنی چیزی نیست که انقلابی باشد و از عدالت خارج بشه، دیگه انقلابی وجود نخواهد داشت. لازم است برای رسیدن به این تداوم این انقلاب و رسیدن به اون جامعه آرمانی ما حتماً به دنبال عدالت باشیم، و الا حیات اجتماعیمون به خطر میفته و تحقق آرمانهای انقلابی هم از بین خواهد رفت. اما نکاتی در این اقامه عدالت وجود داره که وقتی الان در این انقلاب اسلامی میخوایم اقامه عدالت کنیم باید نکاتی رعایت کنیم. نکاتی که ایشون میفرمایند این چند نکته است که خدمتتون عرض میکنم. یکی این که معنویت پایه عدالت اجتماعیه. اسلام معنویت رو باید یه درک خوبی ازش پیدا کنیم، به صرف حالا نماز خوندن صرفا نیست. اسلام معنویت را پایه و اساس می شمارد. حساسیتی که اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی از خود نشان می دهد در هیچ مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد. منطق اسلام این است که معنویت را با عدالت توأم با یکدیگر در جامعه می‌بینند. ببینید اینکه انسان برای تعالی روح خودش داره تلاش می‌کنه و روح تعالی روح کمال انسانه، نکته این هست که چه نسبتی با عدالت پیدا می‌کنه. هر چقدر روح انسان بزرگتر باشه درد بیشتری از دردهای انسانی رو حس می‌کنه، و طبیعتاً معنویتی معنویت است که عدالت خواه باشد و عدالتی عدالت است که برای تعالی انسان گام برمی‌داره، نه صرفاً برای یک سری هواهای نفسانی. پس نکته اینه که معنویت و عدالت چیز جدای از همین نیستند، لذا به میزانی که این نوع معنویت شکل می‌گیره اقامه عدالت هم بستر ظهور پیدا میکنه. ایمان پشتوانه این عدالت خواهد بود، آن چیزی که پشتوانه اخلاق و عدالت است، و اگر در انسان وجود پیدا کند انسان به سهولت راه اخلاق و عدالت را در پیش میگیرد و سود را کنار میزند، تنها ایمان است. ایمان به خود عدالت و ایمان به خود اخلاق. اینکه عدالت بخواهد محقق بشود لاجرم انسانهایی را میخواهد و فضایی را میخواهد که در آن فضا معنویت و ایمان وجود داشته باشه. وقتی این معنویت و ایمان وجود نداشته باشه اساسا نقطه شروعی برای اقامه عدالت وجود نخواهد داشت. نکته ای در این زمینه مطرحه در بحث اقامه عدالت که ما باید نسبت فرد و جامعه رو در بحث عدل و در بحث فرد و جامعه نسبت عدالت و امور اخلاقی رو خوب بفهمیم، که اینو حالا با بحث تقدم عدل فردی و اخلاقی بر عدالت اجتماعی یا جود و عدل و اینا میشناسیم. چرا این مهمه؟ برای این که ما وقتی میخواییم اقامه عدل کنیم دقیقا باید بدانیم با چه مقیاسی میخواییم کار کنیم و با چه سبکی میخواییم کار کنیم. ببینید یه بحثی داریم، بحث تقدم عدل بر جود در ساعت اجتماع. گرچه خب اول الان تقریر شهید مطهری رو بیان میکنم خدمتون، بعدم یه تقریری در مورد این بیان شهید مطهری خواهم داشت. ایشون میفرماید که خب ببینید در ساحت چون اصل برای انسان تعالی روحیشه، برای خود فرد جود و بخشش و احسان و ایثار و فضل و گذشت، اینها از این که بخوایم عادلانه و تابع حقوق فردی، عادلانه که میفرماید اینجا منظور چیه؟ یعنی حق من چیه؟ من از حقم بگذرم، این میشه جود. خب عدل اینه که من حقم چیه، حقم رو دریافت کنم. جود اینه که از این حقم بگذرم به خاطر دیگری. خب و این گذشت رو مرتبه بالاتری میدونن، اما در مقام فردی، در مقام فردی. نکته اینه که ایشون میگه خب در صورت فردی جود و بخشندگی از عدالت بالاتر، چون شما نه تنها تجاوز به حق دیگری نکردی بلکه از خودت هم گذشتی. آدم باید روح بزرگتری داشته باشه که بخواد از خودش بگذره و با دست خودت حق مسلمتو به دیگری میده. اما در ساحت اجتماعی این عدالت اجتماعیه و این عدالتی که جایگاه برتری رو داره، عدالتی که معیار تمام مناسبات اجتماعی قرار میگیره، عدالتی که استحقاقهای واقعی و طبیعی رو مشخص میکنه، عدالت که سیاست عمومی و مقررات زندگی رو برای انسان روشن میکنه. چرا؟ چند تا دلیل داره. یک این که عدالت استحقاقهای طبیعی و واقعی رو در واقع روشن میکنه و تلاش میکنه اونها رو، اون حقوق رو برآورده کنه. ببینید مثل اینه که ایشون میفرماید جامعه سالم بهتر از این از نظر اجتماعی، چه بهتر که اجتماع بیماری نداشته باشد تا توجه اعضای اجتماع به جای اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف بشه، به تکامل عمومی اجتماع معطوف بشه. ما برخی اوقات با سیاست‌های خودمون حقوق رو از بین میبریم، بعد تلاش میکنیم با نگاه‌های صدقه‌ای و خیریه‌ای از همان ظلم‌هایی که کردیم حالا سهمی برای افراد ستم دیده و مستضعف و محروم و آسیب پذیر، حالا هر چی که اسمش بذاریم، برای اون نقشی قائل بشیم. این نگاه، ببینید ما اولا باید افراد رو به حقشون برسونیم، وقتی به حقشون داریم میرسونیم توی این فضا جود معنا پیدا میکنه. وقتی که حقی رعایت نشود، اساسا حرکت برمدار جود خودش یه نوع ظلمه. ببینید شما عدل حق کسی رو نمیدید، بعد تلاش میکنید که خب وقتی حقش رو نمیدید یعنی دیگری این حق رو خورده، بعد میخوای بری که به اون کسی که حق رو خورده ترغیبش کنی و بگی که بیا مثلا به این کمک کن و اسم اینو میذاری چریتی و خدمات و صدقه و کمک. و حالا غرض این نیست که احسان رو بکوبی، ما غرض اینه که کدام یک باید سیاست عمومی باشد. سیاست عمومی اینه که هر کسی به میزان استعداد و استحقاقی که داره بهره‌مند بشه، حقشه. بعد ما این حق رو نگیریم، بعد به جاش بیایم منتی بر سرش بگذاریم. خب حقشو بهش بدیم، وقتی حقشو بهش بدیم اون موقع هست که جود تازه میتونه فضا پیدا کنه. نکته بعدی اینه که اساساً تا حقی تعریف نشه جود معنایی نداره. ببینید جود و احسان زمانی معنا داره که حق و حقوق روشن باشه. شما وقتی در یک کارگاه صنعتی حق و حقوق کارگرا رو میدی، حالا اینکه یک نفر بیاد از خودش بگذره تازه معنا داره. وقتی چیزی روشن نیست از چی میخواد بگذره؟ پس جود اساساً در بستر عدل که معنا پیدا میکنه. نکته بعد اینه که اگر جود تبدیل به قاعده بشه دیگه قاعده است. ببین قاعده یعنی اون الزام، قاعده یعنی الزام و دیگه جودی وجود ندارد. مثل مالیاته، مالیات که جود نیست. وقتی باید چیزی از کسی گرفته بشه به کسی دیگری داده بشود و ما این کار رو انجام میدیم، خب این مالیاته، این که دیگه جود نیست. نکته بعد اینه که اگر جود رو اینجوری میخوایم تبدیلش کنیم به سیاست عمومی، در واقع جود رو از هستی و معنا ساقط کردیم. جود آن زمانی ارزش داشت که ما با اختیار و اراده انسانی این کار رو میکردیم، نه اینکه تبدیل بشه به یک قانون. ببینید فرهنگ جود با اینکه شما قاعده قانونی رو بر جود بگذارید فرق میکنه. لذاست که العدل سائس عام، عدالت سیاست عمومی است، قاعده هست. قاعده که تعریف شد اون موقع اولا جامعه سالم تر میشه، دو زمین معنا به جود میده، میدان برای جود ایجاد میکنه و حالا جود تابع اراده و یک فرهنگ گذشت و ایثار میتونه بیاد توی جامعه و نقش آفرینی کنه، جامعه رو ارتقا بده. تا زمانی که اون عدالت نباشه اساسا جودی وجود نخواهد داشت. نکته بعد اینه که ببینید جود یک آسیب هم داره اگر عدل نباشد. اونم اینه که جود برای بخشنده جوده، ولی برای گیرنده، یعنی برای بخشنده، برای کسی که میبخشه فضلیه، ولی برای کسی که میگیره که فضلی نیست. و اگر این تبدیل به یه فرهنگ عمومی بشه منهای عدل، خب این مروج تنبلی و فساد اخلاق و کشتن انگیزه های تلاش و مولدیت در جامعه است، حرکت رو سلب میکنه که همیشه یه عده بشنن که یه عده بهشون بدن. این نگاه که ایشون روایت از امام سجاد رو میفرماید و کم من مستدرج بالاحسان الیه، چه بسیار از مردمی که وقتی بهشون احسان شد از راه همین احسان و از همین احسان زندگی و کارشون اداره شد و تدریجا در غفلت فرو رفتن. یعنی خودش میتونه زمینه بشه و مفاسدی به وجود بیاره. نکته بعد این که چرا میگوییم عدالت باید، عدالت اشرف است در مقام اجتماعی، اونم اینه که ببینید ما نباید تصورمون از مقام اجتماعی رابطه دو نفر باشه. مثلا میگیم آقا دو نفر هستن، این یکی به اون یکی کمک کرد، از حقش گذشت، بارکلا چقدر خوب. اولا این که از حقش گذشت، ببینید در یک مقیاس اجتماعی کلان خود این جود از مصادیق عدله. حالا این رو شهید متحری نیوازند، ولی این نکته هست که ببینید دوستان، عدل در یک معنای مزیق این که هر کسی حق فردی خودش رو بگیره، خب جود در مقام فردی اشرفه، در مقام اجتماعی عدل اشرفه. اما نکته اینه در یک مقیاس غیر فردی از حق و توجه به حقوق اجتماع، جود از لوازم عدالت اجتماعیه اما عارضی. ببینید بحث در روایت امیرالمومنین این نیست که کدومش خوبه کدومش بده، بحث سر اینه که العدل یزع الامور موازعها، جود اونو یخرجها من موازه ها. حالا اگه درست خونده باشم، نکته ای که داریم العدل و سائس عام و الجود عارض خاص، دوتاش خوبه ولی این سائس عام اون عارض خاصه، عارض خاصه. جود در مقیاس اجتماعی و حق اجتماع خودش بالاجمال، یعنی ببخشید اینجوری بگم، فی الجمله خودش واجبه، خودش عدله، از مصادیق و لوازم عدله، یعنی حتما در جامعه عدالت اجتماعی ایجاب میکند برای تداوم این اجتماع که جود وجود داشته باشه. ولی نکته اینه که جود باید عارضی باشه، باید مقطعی باشه، باید موردی باشه. و حالا ببینید نکته ای که هست اینه که شما اینو در یک رابطه دو نفره نبینید، اینو بیاید در یک مقیاس اجتماعی. الان حکومت میخواد جامعه رو اداره کنه، با جود اداره کنه یا با عدل؟ اصلا معنی نمیده با جود چیزی رو اداره کنه. چرا؟ چون حکومت که چیزی از پیش خودش نداره که بخواد به کسی ببخشه و براش مثلا تعالی نفسانی شکل بگیره. باید بر مدار قاعده حکومت کنه، معنا نداره که بخواد بر مدار جود کاری بکنه. حتی آنجایی که به گروهی تبعیض مثبتی داره، کمک بیشتری میکنه، از مدار عدله. اصلا چیزی معنا نمیتونه داشته باشه در این مقام به عنوان جود. جود در رابطه این دو نفری که حق فردی خودشون رو یکی بخواد گذشت کنه معنی میده، ولی حاکمیت که نمیتونه از چیزی گذشت کنه، که اصلا چیزی نیست که بخواد گذشت کنه. لذاست که عدالت در مقام اجتماع بر جود اولویت داره. و در یک معنای کلانتر که دیگه فکر میکنم حالا این تعبیر شهید مطهری نیست، ولی نکته اینه که خود جود از در یک معنای موسعتری از عدل، خودش از لوازم عدالت اجتماعیه. یعنی اینجوریه که ما حتما در جامعه جود و انفاق و احسان و ایثار رو میخوایم و تبدیل شدنش به این فرهنگ زمانی که عدالت‌های حقوقی هم وجود داشته باشه، وجود چنین فرهنگی تعالی بخش زندگی انسانی هست. خب در کنار این که عرض کردیم که عدالت اجتماعی اشرف است و مهم است و برتر است، ولی نکته اینه ما در مقام اقامه عدالت باید بیایم سراغ فضایل اخلاقی. و اولا عدالت اجتماعی مجرای توسعه فضایل اخلاقیه. تا عدالتی نباشد سخت میشه به فضایل اخلاقی رسید. ببینید تا زمانی که شما در چنگال زور و استثمار و تحت حاکمیت طاغوتید و شما دارید طاغوت رو بندگی میکنید، کدام فضیلت اخلاقی؟ چه رذیلتی بالاتر از همین پذیرش طاغوت؟ شما در ذیل حکومت طاغوت دنبال کدام فضیلت هستید؟ خب حالا نکته اینه که پس عدالت اجتماعی خودش ظرف تحقق توسعه و استحکام فضایل اخلاقیه. هیچ به تعبیر ایشون میفرماید که هیچ عاقلی نخواهد گفت که هرچه جامعه از لحاظ حق و عدالت آشفته تر باشد، زمینه برای عقاید پاک و تزکیه نفس و عمل صالح بهتر است. که روشنه. به تعبیر ایشون میفرماید که حالا نهایتش اینه که آدمهای جاهل بگن ربطی نداره این عدالت اجتماعی و بحث تقوا و تزکیه و فضایل اخلاقی. ولی نکته اینه، این رو خوب میدونیم که تحقق عدالت در همه مراتب انسانی، در فکر و عقیده، در مرحله خلقیات و ملکات نفسانی و در همه عمل، در مرحله عمل اجتماعی، همه چیز رو تحت تأثیر قرار میده. لذاست که وقتی عدالت اجتماعی باشد، زمینه توسعه اخلاقی، زمینه تحکیم فضایل اخلاقی که خودش در واقع عدل اخلاقیه، بیشتر فراهم میشه. و نکته بعد، تا این مرحله هم محقق نشه، شما انتظار رشدهای اخلاقی عجیب و غریب نمیتونید داشته باشید. ما دنبال این هستیم که جامعه رو تعالی بدیم، نه افراد رو. وقتی میخواییم جامعه رو تعالی بدیم، یعنی باید محیط اجتماعی رو هم محیط سالمی بکنیم. درسته که یک انسان فقیر میتواند واقعا از این تعلقات مادی کنار بزنه خودش رو و یک سیر کمالی رو طی کنه، ولی نکته اینه که همه که این کار نمیتونن بکنن. این میتوانیم به معنی این نیست که حالا باید این کار رو بکنیم که همه در فقر باشن و در تنگ دستی و در تحت ظلم باشن و سیر سلوکی طی کنن. نه خیر، اینجوری نیست. حداقل مرتبه این سلوک اینه که درد بقیه رو حس کنه و رنج انسانهای دیگه و روحهای دیگه رو درک کنه. و اساساً عرض کردیم معنویتی که رنج دیگران رو نمی‌بینه که معنویت نیست. پس لازم است حتماً عدالت اجتماعی محقق بشه که لاجرم سلوک اجتماعی و فردی هم محقق بشه، و الا که کسی که از اهتمام به امور دیگر انسانها فارغ باشه این که معنویتی نداره. و من کسی حالا اینجا بحث از اینه که محیط اجتماع رو سالم کنیم، یعنی عدالت اجتماعی رو محقق کنیم که زمینه استحکام فضایل اخلاقی پیش بیاد، که اینجا تعبیری هست که پیامبر اکرم فرمود من لا معاش له لا معاد له، آن که معاش زندگی مادی ندارد معادی ندارد و محصولی ندارد، یعنی بالاخره تقدم دارد معاش به صورت عمومی، تقدم دارد بر معاد. یعنی چی؟ یعنی زندگی مادی قرار است از مسیر این زندگی مادی و زندگی روی زمین و اقتضائات اون ما به کمال برسیم. ما باید بتونیم این محیط معیشتی رو چه به لحاظ رفاهی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی و نفی حاکمیت طاغوت اینو تأمین کنیم که زمینه رشد جمعی فراهم بشه. پس خود فضایل تابع تحقق عدالت در سطح عمومی هستند. ایشون می‌فرماید که پیامبران اول جامعه را از شرک اجتماعی، تبعیض اجتماعی، استضعافگری و استضعاف شدگی که ریشه شرک اعتقادی و اخلاقی و رفتاری است نجات دادن، بعد به توحید اعتقادی و تقوای اخلاقی و عملی رسیدن. ببینید در زمانی که اسارت تن و تن به ذلت دادن وجود داره نمیشه به توحید رسید. اگر میخواید به توحید برسید باید اقامه عدالت، و اقامه عدالت هم باید بکنیم، نه اینکه جود رو مبنا قرار بدیم و بگیم باید هی داستان جود رو در سطح اجتماعی بر عدالت تقدم بدیم، یا بگوییم که نمیدونم زمان عدالت گذشته، زمان نمیدونم جود و احسان رسیده، به این معنایی که نفی عدالت بشه، نه به این معنایی که خب عدالت محقق شده حالا باید بیایم و مرتبه بالاتری دنبال کنیم. نکته بعدی اینه که همین چیزی که عرض کردیم برای رسیدن به توحید و فضایل اخلاقی ما باید عدالت اجتماعی محقق کنیم، نکته اینه که خود عدالت اجتماعی هم به نحوی در یک رابطه دو سویه تابع فضایل اخلاقیه. یعنی کسانی میتونن اون عدالت اجتماعی رو در سطح عمومی تحقق بدن که خودشون مرتبه از این عدالت اخلاقی رو دارن. منظور از عدالت اخلاقی عدالت فردی است که بحث میشه. حق گرایی و میل به خیر و کمال در فطرت انسان موجوده. اگر بشر خوب تربیت بشه و زیر دست مربی کامل قرار گیرد، میرسد به جایی که خودش واقعا عدالت خواه میشه. ببین تربیت عدالت خواهانه و تربیت درست، تربیت اساساً تربیتی درست است که ما رو به این نقطه برسونه که درد اجتماع پیدا کنیم، و وقتی درد اجتماع پیدا شد میشه انتظار داشت که تحقق عدالت اجتماعی صورت بگیره، که حرکت عمومی برای رشد فضایل اخلاقی شکل بگیره. عدالت اجتماعی به نوعی خودش وابسته به تربیت و حضور اخلاق در جامعه هست. ایشون یه تعبیری هم دارن حالا توی بحث این تربیت اخلاقی و اون تعادل قوای اخلاقی و نفسانی، بحثشون اینه که صرفا حاکمیت قوه عقل نمیتونه اون انسان متعادل رو ایجاد کنه، حتما نیاز به عنصری به نام ایمان هم هست، که ایشون میفرماید عقل به تنهایی قادر نیست بر قوا و غرایز حکومت کند، ایمان هم باید باشد، که حالا تعبیر مزیق‌تری از عقل دیگه، یعنی اگر عقل و ایمانی تعریف کنیم قاعدتا دیگه مسئله حل میشه. در هر حال اسلام طرفدار عدالت اخلاقی است. قوه عقل انسان به تنهایی و اگر توأم با یک ایمان و یک آرمان نشود قادر به برقراری عدالت در کشور وجود انسان نیست. فیلسوف مؤمن باید حاکم باشد. در هر حال اسلام طرفدار عدالت اخلاقی است. و نکته اینه که در عالم عرض کردیم خلقت عالم بر مدار عدل است و عالم عادلانه است، بناش بر عدله، و در این مسیر حرکت بر مدار عدل توسط اسباب و مسببات، نظام اسباب و مسببات عالم مورد حمایت قرار میگیره و نصرت الهی و امداد الهی رو شامل حال انسان میکنه. اینجور نیست که اگر که الستویه باشه، حالا عدل پیشه کردید کردید، نکردید هم نکردید. نه، تکوین عالم در خدمت و کمک به انسان قرار میگیره، انسانی که بخواهد عدالت را پیشه کنه. حالا اینکه در جزئیات دیدگاه شهید مطهری در بحث‌های اقتصاد و اشتغال و آموزش و سلامت و امنیت و بحث‌های دیگر اجتماعی عدالت چگونه میاد جاری ساید میشه، نیازمند یک مطالعه دقیق‌تر و عمیق‌تر هست که مثلا بحث نظام اقتصادی اسلام از نگاهشون رو بررسی کنیم، ببینیم نگاهشون به عدالت چیه، نوع نگاه ایشون به ورود عدالت به فقه اونجا میشه بررسی کرد. بحث های مختلفی ایشون دارن که لازم در توسعه این برداشت از نظریه شهید مطهری اونا هم مورد بررسی قرار بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.